البته تاریخی شوش در سال 2015 میلادی در شهر بن آلمان به ثبت جهانی رسید. این محوطه شامل شاپور، کاخ آپادانا، دروازه شرقی، کاخ حدیش، شهر پانزدهم، روستای هخامنشی، مسجد جامع، تپه‌های آکروپول و دیگر مناطق است. محوطه تاریخی شوش در زمان قاجارها تا سال 1978 میلادی چندین بار مورد کاوش قرار گرفت و متاسفانه در اثر کمکاری و بی‌توجهی حکومت‌های آن دوره بسیاری از آثار و سرمایه‌های ایران برخلاف توافق‌های صورت گرفته مورد غارت قرار گرفت و به موزیم‌هایی مانند لوور انتقال داده شد. یکی از مهمترین این اشیا کتیبه قانون حمورابی است. این قوانین توسط یکی از پادشاهان بابل به نام حمورابی که در سالهای 1792 تا 1750 پیش از میلاد مسیح حکومت میکرد و مردم اعلام شد. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است. قانون حمورابی یکی از اولین و کاملترین اسناد نوشته شده حقوقی است که بر روی یک ستون سنگی بزرگ و شکل انگشت حک شده است. احتمال می رود این کتیبه پس از فتح بابل توسط شتروک ناهونته پادشاه ایلام در سده 12 پیش از میلاد به این منطقه آورده شد که در نهایت در سال 1901 میلادی لوح مشهور حمورابی کشف شد. با توجه به رویدادهای تاریخی بسیار مهمی که در منطقه شوش رخ داده است، آثار بسیار متنوعی نیز از اکتشافات این محوطه تاریخی به دست آمده است که بخشی از آن را می توان در موزیم شوش از نزدیک مشاهده کرد. در ادامه برنامه به موزیم شوش خواهیم رفت و با این موزیم زیبا آشنا خواهیم شد.
موزه شوش با زیربنای 550 متر مربع و در باغی به مساحت بیش از 14,000 متر مربع قرار دارد و در سال 1345 خورشیدی افتتاح شده است. موزه‌ای که هرچند آثار باستانی شهر توسط بیگانگان به یغما رفت، اما هنوز حاوی آثاری است که عظمت، دانش و بزرگی نیاکان ما را به اثبات می‌رساند. آنچه که در موزه شوش به چشم می‌خورد، آثاری است از دوره‌های متعدد تاریخی، از ایلامی‌ها تا هخامنشیان و از هخامنشیان تا دوران اسلامی. به دلیل حفاری‌های انجام شده توسط فرانسوی‌ها از دوران قاجار تا سال 1357 آثار بسیار گرانبهای مربوط به کاخ‌های شوش و چوغازنبیل به خارج از کشور حمل شد، به طوری که کلکسیونرها از سوئی و موزه‌های لوور و بریتانیا، از دیگر سو هزاران قطعه آثار دیار ما را از آن خود کرده اند. موزه شوش آثار ارزشمند بسیاری را در خود جای داده است، از سفال‌ها و کتیبه‌ها و پیکرک‌ها گرفته تا سرستون‌ها و ماسک‌های سفالی. از اشکانیان تا روزگار ما. آثار فراوانی در موزه شوش قرار دارد.
موزیم شوش در کنار یکی از مهمترین سایت‌های باستان شناسی دنیا، یعنی تپه باستانی آکروپول که مربوط به دوره ایلامی است، قرار گرفته است. بسیاری از گردشگران پس از بازدید از محوطه تاریخی شوش و زیارت بقعه دانیال نبی که در روبروی موزیم قرار دارد، به این موزیم سری می‌زنند و از آثار و اشیای به دست آمده از این محوطه دیدن می کنند. موزیم شوش با همکاری استانداری خوزستان، هیئت باستان شناسی فرانسوی و معماران شهر دسفول و با هدف به نمایش گذاشتن آثار کشف شده از 160 سال حفاری باستان شناسی این شهر ساخته شد. موزیم در باغی 15,000 متر مربعی قرار دارد و در سال 1342 شمسی افتتاح شده است. موزیم شوش 550 متر مربع زیربنا دارد و در ساخت آن نیز از آجرهای به دست آمده از کاوش‌های شوش و چوغازنبیل استفاده شده است. داخل حیات موزیم بعضی از مجسمه‌ها و آثار باستانی در داخل محفظه‌های شیشه‌ای برای بازدید عموم قرار دارند. آنهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند درون ساختمان منتقل شدند. از جمله مهمترین اشیاء موجود در باغ سنگ‌نگاره‌ای متعلق به اردشیر دوم هخامنشی است که در میانه سالهای 404 تا 358 پیش از میلاد حکومت می کرده است. این سنگ نگاره به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی است. موزیم شوش یکی از مهمترین موزیم‌های ایران باستان است که آثار بنمایش درآمده در آن حاصل بخشی از حفاری‌های منطقه شوش و چوغازنبیل است. این موزیم به عبارتی میراثدار شهر شوش است. آثار موجود در موزیم شوش به دوره پیش از تمدن ایلام تا دوران پس از اسلام تعلق دارد و شامل مجسمه‌ها و سرستون‌های مکشوفه از مسجد سلیمان و آپادانای شوش، تابوت‌های سفالی و سنگی و خمره‌های سفالی، مجسمه‌های خدایان، تزئینات دیواری سفالی، آجرنوشته‌های مکشوفه از شوش و قازنبیل، خط‌نوشته‌های ایلامی، آکدی، پارسی باستان، سریانی و پهلوی میانه و امثال هم است. موزیم شوش شامل 6 تالار است که هر کدام از این تالارها به دوره تاریخی خاصی اختصاص دارد. از جمله دوره ایلامی، هخامنشی، پارتی، ساسانی و دوران اسلامی. زمانی که وارد تالار دوره هخامنشی می شویم، در برابر خود سر گاو نرسنگی می بینیم که در گذشته یکی از سرستون‌های آپادانا بوده است. جالب است بدانید کاخ آپادانای شوش 72 سرستون داشته که بر سر هر یک از ستون‌های آن دو سر گاو قرار داشته که در کل 144 سر گاو بزرگ این کاخ زیبا را مزین می کرد. از این تعداد تنها 3 سر دست که بسیار آسیب دیده بودند که مرمت شده و اکنون در پاریس به نمایش گذاشته شده است و سومی که تقریبا سالم مانده در موزیم شوش و نمایش در آمده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تا برنامه بعد، بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر تسریع در ساخت دیوار مرزی با افغانستان گفت در دیوار کشی مرزهای مشترک ایران و افغانستان از تجهیزات الکترونیکی و کاملا هوشمند استفاده می شود. سرلشکر محمد باقری در حاشیه سفر به مرزهای شمال شرق ایران و در بازدید از طرح انسداد دیواری مرزهای مشترک ایران و افغانستان افزود از ابتدای اجرای این طرح راهبردی، عملیات زیرسازی، ساخت و نصب دیوارهای بتونی و در مناطق از قبل پیش بینی شده سرعت خوبی گرفته و رضایت بخش است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد همینک 100 کیلومتر مرز مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی و به همین میزان عملیات زیرسازی باقری تأکید کرد مراحل طرح عمرانی بر اساس استانداردهای لازم با رعایت همه ضوابط و موازین مهندسی و رعایت مختصات جغرافیایی دو کشور همسایه ایران و افغانستان ساخته می شود. او اظهار کرد انسداد دیواری مرزهای شمال شرق کشور موجب کاهش بسزای ورود مواد مخدر، برخی از کالاهای ممنوعه و رفت و آمد غیر قانونی اتباع غیر مجاز افغانستانی به ایران می شود. انسداد نوار مرزی ایران و افغانستان به صورت ساخت یک دیوار با ارتفاع 4 متر و فنس کشی بخش بالای آن خواهد بود. این طرح در مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با افغانستان با 300 کیلومتر طول اجرا می شود. وزیر امور خارجه ایران در پایان دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا ضمن تاکید بر ایستادگی تهران روی مواضع خود گفت احتمال پیشرفت در مذاکرات وجود دارد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در روم در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفت یکی از حرفه‌ترین دورهای مذاکراتی را پشت سر گذاشته ایم. عراقچی گفت موضع ما روشن است و روی آن داریم و افزود قرار است دو طرف دیدگاه خود را ارائه دهند. بعد از اعلام نظر دو طرف دور بعدی مذاکرات برگزار می شود. وزیر خارجه ایران ادامه داد مذاکرات پیچیده تر از آن است که با دو سه جلسه حل و فصل شود.
ببینید، مذاکرات پیچیده تر از اون هست که با دو سه جلسه بخواد حل و فصل بشه. ما همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم به نظر من یک پیشرفت خودش و من امیدوار هستم که ما در یکی دو جلسه آینده با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره.
بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در پایان مذاکرات روز جمعه در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا امروز در روم با مقدار پیشرفت اما بدون نتیجه گیری نهایی به پایان رسید. وزیر امور خارجه عمان در ادامه نوشت امیدواریم در روزهای آینده مسائل باقی مانده را روشن کنیم تا بتوانیم به سوی هدف مشترک دستیابی به توافق پایدار و محترمانه پیش برویم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با صدر اعظم واتیکان اشغالگری رژیم صهیونیستی، آپارتاید و نقض فاحش حقوق بنیادین ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت را ریشه اصلی ناامنی و مشکلات در منطقه دانست. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با کاردینال پترو پارالین صدر اعظم واتیکان، اشغالگری، آپارتاید و نقض فاحش حقوق بنیادین ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت را ریشه اصلی ناامنی و مشکلات در منطقه غرب آسیا دانست. عراقچی در این دیدار با تشریح اوضاع فاجعه آمیز فلسطین اشغالی در نتیجه تشدید کشتار و ادامه نسل کشی در غزه بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها و انسانها برای اعلام انزجار و مخالفت با جنایات ارتکابی در غزه و نیز اقدام فوری جهت توقف جنایات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه تأکید کرد. عراق ادعاها درباره انتقال پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران از سوی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق را رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است اخیراً گزارشی با عنوان ترامپ دو هفته به ایران برای اخراج نیروهای شبه نظامی عراق مهلت می‌دهد منتشر شد. ادعا شده که فؤاد حسین پیام ترامپ این مسئله تحویل داده است. خارجه عراق تصریح ادعای مسئول را منبع رسمی مطرح نکرده و نمونه‌ای از اقدامات غیر حرفه‌ای رسانه‌ها با هدف انتشار اطلاعات غلط و نادرست و تأثیر منفی بر افکار عمومی از طریق تلاش برنامه‌ریزی شده برای بدنام کردن عراق است. این وزارتخانه تأکید کرد بیانیه‌ها و اظهارات رسمی صادر از دولت عراق یا وزارت خارجه تنها منبع قابل اعتماد برای هر اطلاعاتی درباره سیاست خارجی عراق است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از اسرائیل به دلیل کارشکنی در ارائه کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه گفت اسرائیل نباید جمعیت غیر نظامی یک سرزمین اشغالی را به زور منتقل، تبعید یا آواره کند و با عنوان قدرت اشغالگر باید موافقت کند که کمک‌های مورد نیاز ارائه شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی به خبرنگاران گفت در نهایت مقدار کمی کمک از مرز عبور کرده است. در روزهای اخیر تقریبا 400 لاری برای ورود به غزه از طریق گذرگاه کرم شالوم ترخیص شدن، اما تنها کالای 115 لاری جمع‌آوری شده است و هیچ کمکی به شمال محاصره شده نرسیده است. گوترش افزود فلسطینی‌ها در غزه در حال تحمل بی‌رحمانه‌ترین مرحله این درگیری وحشیانه هستند. به مدت نزدیک به 80 روز اسرائیل مانع ورود کمک‌های بین‌المللی حیاتی به غزه شد. دبیر کل سازمان ملل متحد اضافه کرد همانطور که ارزیابی گرسنگی در جهان نشان داد، کل جمعیت غزه با خطر قحطی روبروست. خانواده‌ها گرسنه هستند و از ابتدایی‌ترین نیازهای اولیه محروم شدند. همه اینها در حالی است که جهان به صورت زنده نظاره‌گر است. گوترش تأکید کرد اسرائیل طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه تعهدات روشنی دارد. اسرائیل باید با غیر نظامیان انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنها رفتار کند و نباید جمعیت غیر نظامی یک سرزمین اشغالی را به زور منتقل، تبعید یا آواره کند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت ما شبانه روز تلاش می‌کنیم تا هر کمکی که می‌توانیم به افراد نیازمند برسانیم و موفق شدیم مقداری غذایی، مکمل‌های غذایی و دوا توزیع کنیم. بالاخره چند نانوایی در جنوب و مرکز غزه در حال فعالیت هستند، اما فراموش نکنیم که ما در بحبوح یک عملیات نظامی فعالیت می‌کنیم. کمک‌های کنونی بسیار کم از نیازها بسیار زیاد است و موانع سرسام‌آور هستند. کمیشنر کل آژانس آنروا هم بیان کرد که کمک‌های وارد شده به باریکه غزه بسیار ناچیز است. فلیپ لازارینی کمیشنر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا دیروز گفت ساکنان باریکه غزه بیش از 11 هفته از گرسنگی و محرومیت از نیازهای اساسی از زندگی رنج بردند و افزود غذای کودکان باریکه غزه پایان یافته و سالمندان به دلیل لازارینی باش دست گفت ورود کمک ها به صورت هدفمند و پیوسته تنها راه جلوگیری از وخامت فاجعه کنونی است. وی تصریح کرد کمترین نیاز ما 500 الی 600 لاری در روز است که توسط سازمان های وابسته به سازمان ملل از جمله آنروا مدیریت شود. کمیشنر کل آنروا در پایان بیان کرد باید نجات جان مردم بر برنامه‌های نظامی و سیاسی ترجیح داده شود. صدها تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی باریکه غزه برای مطالبه توافق با مقاومت فلسطین برای تبادل اسرا و پایان جنگ غزه تظاهرات کردند. جنبش ما با هم می‌ایستیم یک گروه چپگرا متشکل از یهودیان و فلسطینی‌های مناطق اشغالی 1948 در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بیش از 1000 نفر در تظاهراتی که خواستار تبادل اسرا و پایان جنگ بودند شرکت کردند. آلان لیگرین مدیر این جنبش اعلام کرد: ما در اینجا در نزدیکی باریکه غزه هستیم. 100 نفر در اینجا با پیام آشکاری تجمع کردند. ما مخالف جنگ و ایرانی باریکه غزه و قربانی کردن اسرا هستیم. گرین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پلیس اسرائیل مسلح است و ما را در عمل تهدید کرده است، ولی ما در اینجا هستیم و تسلیم نخواهیم شد. رولا داوود دیگر مدیر این جنبش هم گفت: بیش از 11 سرویس از افراد ضد جنگ علیه باریکه غزه و حامیان کلیه اسرا شرکت کنندگان در تظاهرات را به محل برگزاری آن منتقل کردند. تظاهر کنندگان همچنین پلاکاردهایی در حمایت از تبادل اسرا و توقف جنگ غزه حمل کردند. دولت ایرلند در واکنش رسمی به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه 50% بر واردات جامعه جزا این اقدام را به شدت این اقدام عزم تجارت جهانی را برهم می‌زند. مایکل مارتین صدر اعظم ایرلند روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد پیشنهاد امروز رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه 50% بر واردات از اتحادیه اروپا از تاریخ 1 جون به شدت مایه ناامیدی است. وی با اشاره به توقف موقت تعرفه‌های آمریکا تا پایان ماه جاری میلادی افزود: من از تعلیق فعلی تعرفه‌ها استقبال کردم تا زمان برای ادامه مذاکرات میان اتحادیه اروپا و آمریکا فراهم شود، مذاکراتی که باید در نهایت به نتیجه مشترک و توافق شده منجر شود. صدر اعظم ایرلند تاکید کرد که همواره مخالفت خود را با سیاست‌های تعرفه‌ای ابراز کرده و این اقدام‌ها را برای همه طرف‌ها، خواه تحمیل کنندگان، خواه دریافت کنندگان و از همه مهمتر برای کسب و کارها و مصرف کنندگان زیانبار دانسته است. با گفته وای، تنها نتیجه مطلوب یک راه حل مبتنی بر مذاکره و پایدار برای دو طرف و همچنین برای تجارت جهانی است. مارتین هشدار داد اعمال تعرفه در سطح پیشنهادی نه تنها باعث افزایش قیمت ها خواهد شد، بلکه به شدت و یکی از پویاترین و مهمترین روابط تجاری جهان آسیب می زند و نظم تجارت جهانی را دچار اختلال خواهد کرد. دانشگاه هاروارد دیروز در واکنش به ممنوعیت ناگهانی نام‌نویسی دانشجویان خارجی در این دانشگاه توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این تصمیم به محکمه فدرال شکایت کرد و آن را اقدامی غیرقانونی خواند. دانشگاه هاروارد در واکنش به تصمیم دولت ترامپ مبنی بر ممنوعیت نام‌نویسی دانشجویان خارجی و محکمه فدرال در بوستون شکایت کرد. این دانشگاه اقدام اخیر را نقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده و اقدامی تلافی جیانه در برابر مخالفت این دانشگاه در برابر مطالبات سیاسی قصر سفید توصیف کرد. در متن شکایت دانشگاه هاروارد آمده است: دولت باید امضا تلاش کرده است تا 1/4 جمعیت دانشجوی هاروارد را که از دانشجویان بین المللی تشکیل شده اند حذف کند. دانشجویانی که چه مهمی در پیشبرد ماموریت علمی و فرهنگی دانشگاه ایفا می کنند. هاروارد همچنین اعلام کرد که قصد دارد برای جلوگیری از اجرای این تصمیم درخواست رئیس موقت توقف اجرای شدن آن را ارائه کند. بر اساس آمار، نزدیک به 6800 دانشجوی بین الملل در دانشگاه هاروارد مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده و از بیش از 100 کشور مختلف به این دانشگاه آمدند. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعتان برسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو بزن زید نمایه او از نیستان آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه کارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفته ایم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری، نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. متوسط 720 و همراهان پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
این اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
دیگر چنان
شیده هدایت.
بس تا در چیم با دیگر از سلسله خود هدایت که لطفاً راه شده ما باش. حضرت علی و سلم نوری است که چشم هر انسان را خدا می کند. ما و هدایتگری است رهروان جاده بشریت را به سرمنزل مقصود میرساند و هر چه زمان بگذرد و ما گسترش پیدا میکند و در قلب انسانها جای میگیرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همگان را وادار میکند که از او بگویند و نگویند. این است که حتی آنهایی که اعتقاد و باور به پیامبری او ندارند او را معلم، مصطفی، منجی، رهبر، قهرمان و به یک کلام او را انسان کامل می دانند. دوستان عزیز شنونده، گفت 19 میلادی که بر علمی غرب شهرت اکثر متفکران غرب این فکر افتادن همه متبش طریق دانش و تجربه در این راه رفتن که مباحث و شناختی معاصی و امثال آن را طریق علم تجربه قرار دهند. در قرن شرایط دیش غربی را نسبت به ادیان به ویژه اسلام ارزیابی مجدد داشته بود. این ارزیابی ها از روی خلوص عقیده و اصل علمی صورت می گرفت و گاه امین و تایید امپریالیسم. لئو تولستوی نویسنده و ادیب مشهور روسی مطالعات دقیق و بی‌طرفانه‌ای درباره پیامبر اسلام داشته، مجذوب شخصیت و کمال معنوی ایشان شده است. او در کتابی به نام محمد چنین می‌نویسد: جای هیچ گونه شبهه و تردیدی نیست که پیغمبر اسلام از مصلحان بزرگ دنیاست، آن هم مصلحی که به جامعه بشریت خدمات شایانی کرده است و این فخر و مباهات برای او بس است که یک ملت خونریز و وحشی را از چنگال اهریمنان عادات زشت و شی رهانید و ترقی را عادی نتواند چون این کار اقدام و نتیجه دهد. به این شخص پیغمبر سزاوار همه گونه احترام و اسلام با در آینده عالمگیر خواهد شد. زوی جنگ و سپر با اراده ویژه‌ای که به پیامبر اسلام داشته در این جمع می کند می ویسد پیامبر پرسید بالاترین درجه این چیست؟ پیامبر جواب داد همان گونه رفتار با تو رفتار کند و آنچه برای خود می پندی برای دیگر هم بسند. لئو تولستوی همواره دوستان و نزدیک خود درباره دین شخصیت بی‌نظیر و روحانی رسول الله صلی الله علیه و آله هم گفتگو کرده. اولین تولستوی دین بتر و مسلمان شدن او آشنایی با پیامبر و اوست. می‌نویسد محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان پیامبر همه و همه جا باز مسیح قرار می‌گیرد. او انسان را سست نکرده و او را به جای خداوندی نمی‌رساند و خود را نیز به جایگاه خدا نزدیک نمی‌کند و جای خدا دارد. مسلمان‌ها به غیر از الله خدای دیگر ندارند و محمد پیامبر آنهاست. در اینجا آب اسرار نیست. وقتی از تولستوی می‌پرسند کدام ارجح هستند، ماهیت یا او پاسخ می‌دهد برای من محمدی بودن در مقام بالاتری قرار دارد. من ام را برمی‌گذارم. اگر آنها حق انتخاب داشتند، انسان عاقل پرودسلاو و بی‌تردید بودن خدای یگانه پیامبرش را قبول می‌کرد. شیفتگی تولستوی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کوچکی به نام احادیث محمد با وضوح دیده می شود. او در این کتاب سخنان پیامبر را گردآوری نموده و با عنوان سخنان محمد انتشار داده است. پروفسور تلمان خورشید اوغلو علیوف درباره این کتاب می گوید تولستوی با این اثر توانسته خواننده روسی را احادیثی درباره رسول آشنا کند. می توان گفت که این اثر توانسته مخاطب را با تفکر دینی و تربیت و اخلاق اسلامی آشنا کند. در اینجا شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قدرت لایزال الهی و مضاف به نوشته مولانا و حقیقت پرست تولستوی تأثیر این نوشته را بیشتر کرده است. یادداشت ها و گزیده های فکر از احادیث پیامبر دارد نهایی علاقه قلبی و پیامبر است. از دیدگاه تولستوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عشق و محمد هم نو و خدا خوشبی اخلاق نیک، عدالت، راستی و درستی و سایر مسائلی که جوامع جهانی همواره مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند، را که خود را انسان نامند تحت تاثیر قرار می‌دهد. این سخنان برخلاف از اندیشه است که برای هر فرد یا هر اندیشه‌ای کافت توی نیز تحت تاثیر در مقابل این همه عظمت سر تعیم فرود آورده است. او ایم و او در همین سخنان بران و اتکاان خوبیت کرده و ای کرده اکاست. عدالت خواهی یکی از اصول اساسی در سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که بر فکر و روح تولستوی تأثیر بسیار داشت. او برای دعوت به عدالت اجتماعی احادیث پیامبر را گواه گرفته می نویسد: پیامبر خدا فرمود به برادران خود چه ظالم باشند چه مظلوم یاری رسانید. پرسیدند: یا رسول الله، اگر برادر ما مظلوم واقع شده باشد او را یاری می رسانیم، اما اگر ظالم بود چگونه به او یاری دهیم؟ فرمود: وقتی او را از ظلم و جور باز دارید به او یاری رساندید. دعوت پیامبر به محبت و نیکوکاری و کمک به نیازمندان خیشان توجه را به خود جلب کرده بود، تا آنجا که او برای غلبه بر سلطه پول ثروت خود را تقسیم میکرد و معتقد بود میان مالکیت و ظلم رابطه‌ای وجود به خوبی منعکس کرده است. در میان مکتوبات تولستوی نامه ایست که مادری برای او نوشته و از مسلمان شدن فرزندانش با وی مشورت کرده است. یلنا در نامه اختصاصی خود از تولستوی بابت جلوگیری از گرایش فرزندانش به اسلام چاره‌جویی می‌کند و می‌نویسد: دو پسر من، یکی دانشجو و دیگری افسر است. آنها مسیحی هستند ولی معتقدند باید دین خود را رها کرده و اسلام را بپذیرند و مسلمانان را یاری دهند. من چه میتوانم بکنم؟ تولستوی در این نامه در عین ناباوری گرایش فرزندان آن زن به اسلام را ستوده و نکات جالبی را مطرح میکند. او مینویسد: به خانم یلنا یفسیمونا وکلیوا، انسان به عنوان برترین مخلوقات جهان با استعدادهای شگرف درونیش شایسته احترام همگانی و انتخاب راه و روش زندگی است. در همین راستا ادیان آسمانی برای دفاع از انسان و شرافت او همصدا می شوند، علیه کجروی ها می شورند و راه حل مناسب ارائه می کنند. ادیان با اصول معنوی و اخلاقی ترک ذخایر ارزشمندی از هدایت و رهبری اخلاقی و ارزش های انسانی را در خود دارند. با این حال کدام دین از همه جامعی تر است و از انحراف و کجی مسئول مانده است؟ تولستوی در نامه خود دین اسلام را می‌نویسد که این دین انسان را به اوج عزت می‌رساند و راه زندگی صحیح را می‌نمایاند. در ادامه پاسخ آمده است: این که فرزندان شما در راه این تفرقه خدمت می کنند با تمام قلب با آنها هم فکرم و با آنها تبریک گویم. اینک کسی که این سطور را برای شما می یک مسیحی است، با این که سالهای بسیاری است به تعالیم مسیحیت عادت کردم، باید بگویم که دین اسلام و تعلیمات محمد همه و همان گونه که از ظاهر آن نیز هویداست، کاملتر و با ارزشتر از مسیحیت است. خصوصیات ظاهری دین اسلام با این امکان داشت که از میان دو دین اسلام و مسیحیت یکی را برگزیند آن پرستش نماید، باید قبل از هر چیز در این بیندیشد که با هم زیر نیست و این یگانگی در پرستش مخالف تعالیم اساسی ادیان است، در صورتی که در مقابل آن دین اسلام قرار دارد که در آن تنها و تنها و بس. همین دلیل به تنهایی موجب برتری دین اسلام بر مسیحیت می شود. البته هر انسانی که از عقل و هوش کافی برخوردار در این اسلام را انتخاب خواهد کرد، نه دین دیگری را. در رأس شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله در تعالیمش اساس تعالیم ادیان مقدس با خیلی از حقایق دین مسیحیت نیز هم یه ادیان الهی در جهت انسان‌ها در ایمان به خداست. آنچه این تبلیغ و وظیفه را بهتر انجام برساند، احترام بیشتری خواهد داشت و آن اسلام.
روزی ابو ایوب انصاری میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود.
حاضر نه؟
برای چه اینقدر عجله؟
خود نمیدانی خدا گرد باشد. به کسی چیزی نمیگویند که مبادا دچار مشقت شد.
علاق رسول الله را خوب میدانم. حاضر شد میتوانی خدمت ایشان ببری.
خدا کند که مزهش نیز مثل بویش دلنگیز باشد.
سیر اضافه کنی خوشمزه. تو نگران نباش، رسول پسندت همه بودن.
امید باشد که میگویی. میخواهم منه و احسانشان پذیرایی کنم.
آره، این افتخار است که ما میبانه باشیم. در نزد ببر تا غذا سرد نشده.
باشه.
ای وای بر من، جایی انگشتان آزد را در غذا نمیبینم. ابو ایوب، غذا چرا دست نخورده است؟
اتفاقا من هم خدمتی شفتم که پدر و مادرم فدایتان باد، را از غذا خورده اید. جای دست شما در آن غذا نبود، را که با خوردن آن قسمت طلب برکت کنیم.
خب پاسخت
من فرمودن غذای امروز سیر و چون من مردم شرکت می کنم، مردم از نزدیک با من گیرند و با من سخن می گویند. زورم.
ای وای بر من، وای.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگری از نشرات معارف رادیو دری و سپاس از همراهیتان تا بر
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی دعوت میکنم با این همراهی بمانید.
در مورد افغانستان میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواست از
و ایمان.
همدلی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایی روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم، دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا سی ثور اولین سالگرد قدرت محبوب ملت جمهوری رئیسی دولت بود. به همین مناسبت مراسم های مختلفی در جای جای ایران اسلامی با پاسداشت شهید جمهور و شهدای خدمت برگزار شد. مراسمی که به همین مناسبت در روز چهارشنبه 31 ثور در مشهد و در میدان شهدای شهر برگزار شد، خیلی عظیمی از مشتاقان نظام و انقلاب حضور به هم رساندند تا یاد شهید رئیسی و شهدای خدمت را گرامی بدارند. مهاجران افغانستانی ساکن مشهد مقدس هم با حضور خودشان در این اجتماع میلیونی یاد آن شهیدان عالی مقام را گرامی داشتند و همدلی و همراهیشان را با دولت و ملت ایران ابراز کردند. رئیس جمهور شهید ایران همواره بر لزوم حمایت از حقوق مهاجران افغانستانی در ایران و تقویت روابط انسانی و فرهنگی بین دو کشور تاکید داشت. در دوران مسئولیت شهید رئیسی، دولت ایران با تدوین سیاست‌های نظیر تسهیل دسترسی کودکان افغانستانی به آموزش رایگان، ارائه خدمات درمانی و تلاش برای ساماندهی وضعیت اقامتی مهاجران، گام‌های مؤثری در جهت بهبود شرایط زندگی این جامعه برداشت. حجت الاسلام فصیح غزنوی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی تحلیل بیشتری دارد پیرامون شخصیت شهید رئیسی و عشق و ارادت مهاجران افغانستانی به ایشان.
عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید رئیسی و یاران و همراهانش در رابطه با شخصیت ایشان و علاقه ایشان نسبت به مهاجرین و مردم افغانستانی، حقیقتا یک چهره های برجسته جمهوری اسلامی ایران بود که علاقه شدیدی به مردم مسلمان افغانستان داشت. دلایل زیادی داره. یک دلایلش این موقعی که ایشان بن خود سروی معرفی شد، علی دلایلی که برگزار کرد به مسئولیت خود سروی مسجد امام حسن از بلده و مهاجرین نمود و جلسه بسیار بسیاری داشت. همواره ایشان همدی خود بود به مهاجرین نمیداد. ما اگر بین دانی ها افغانستانی میرد زانو میرد در کنار ها با هم در غذا میرد، این نشان و عادتی به مهاجرین. امیدوارم انشاءالله مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از رئیسی الگو بگیرند نسبت به مهاجرین و نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار داره برخورد شایسته و انسانی بد با داشته باشد. مردم افغانستانی با داره به دلیل شب با تنی شهر مدن نشست و باست داشت. شما اگر فیلنش شب و کنید مره برادران مهاجر در مدد در کنار اونها میشه. هر جهران مدرسه در سری که در بدعات همه قسم ها حاضری هست و مردم مهاجر افغانستان فکر میکنن که واقعا یک پناهگاه و یک پشتیبان از در آده
جان ما یه گفتگوی احران خوجیان دار مسعود افغانستان و ایران دیگه روابط همین است بام کاری هست ما با هم خدمات کنسولی صادر کرد. مجموعه تهران و جمهوری اسلامی ایران بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد شامگاه شنبه 27 ثور 4 روز فعالیت با کار خودش پایان داد. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی.
18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی پس از 4 روز فعالیت به کار خود پایان بخشید. در بخش بین نمایشگاه 5 کشور خارجی حضور داشتند و غرفه مهاجرین افغانستانی بیشترین فعالیت را در این بخش داشت.
شما در غرفه خانه هنر مهاجرین استان خراسان رضوی حضور دارین. خدمتتون عرض کنم که هنرمندان هستن در زمینه‌های که دوستان فعالیت می‌کنن. هنرمندان عزیز در زمینه معرفکاری، خطی، نقاشی، سنگ‌تراشی و خراطی سنگ، مجسمه‌تراشی سنگ، منبت‌کاری، مروارید‌بافی و موسیقی.
تصمیم روی سیاه قلم و مداد رنگی هستش که 4 سال تدریس میکنم و حدود مثبت 400 تا هنرجو داشتم.
که نمایشگاه برگزار شد خدا شکر با استقبال خیلی زیادی از بازدید کننده ها مواجه شدیم. خیلی از مسئول